مبحث نبوت، تعریف معجزه و شرایط آن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده و نستعینه و نتوکل علیه و نؤمن به و نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمدا عبده و رسوله. صلوات الله و سلامه علیه و آله و لعن الله اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. پیرامون بحث نبوت عامه دو مجلس صحبت کردیم. در مجلس اول اثبات نبوت رو انجام دادیم که بشر برای اینکه پاسخگو باشه در مقابل اعمالی که انجام میده، قبلش نیاز به یک هادی و هدایت کننده داره و یک معلمی که موارد رو، مخصوصا مواردی که به عالم ماورا بستگی داره، به او بیاموزه، به او بگه که چه کار باید بکنی، چه کار نباید بکنی، بعد او رو مؤاخذه بکنه و بعد خدای تعالی او رو مؤاخذه بکنه. یعنی در واقع بدون اینکه بشر مورد هدایت قرار بگیره، اگر که خداوند کسی رو مؤاخذه بکنه، خلاف عدلش رفتار کرده. حتما باید اول طرف مورد هدایت به صورت کامل قرار بگیره، بعد او مورد مؤاخذه قرار بگیره. در جلسه دوم و مجلس دوم عرض کردیم که خب این افرادی که آمدن و گفتیم که اسمشون انبیا هستن، یعنی پیامبران هستن، اینها شرایطی دارن. اینطور نیست که هر کس از راه برسه بگه من پیغمبرم. البته کسانی هم بودن که از راه رسیدن گفتن ما پیغمبر هستیم، به دروغ ادعا کردن، بلافاصله رسوا شدن. چرا؟ گفتیم چون شرایط نبوت و پیامبری را دارا نبوده اند، شرایط پیغمبری رو نداشتن. آیا پیامبری شرایطی داره؟ بله، پیامبری شرایطی داره که ما گفتیم 10 شرط رو بزرگان براش شمردن، که شرط نهم و دهم اون 2 شرط بسیار بسیار حساس و مهم بود، به نام شرط نهم که شرط معجزه بود و شرط دهم که شرط عصمت بود. قول دادیم که پیرامون این 2 شرط صحبت‌هایی رو داشته باشیم. قبل از این که پیرامون این 2 شرط وارد بحث بشویم، این مطلب رو عرض کنیم که بعضی از بزرگان شرط دیگری رو هم به این شرایط اضافه کردن، 1 شرط که میشه 11 تا شرط، و اون شرط این هست که پیغمبر، یعنی اون پیغمبری که پیغمبر واقعی هست، باید قدرت بر تلقی وحی رو هم داشته باشه. قدرت بر تلقی وحی، تلقی یعنی ملاقات کردن، وحی هم که سخن خدای تعالی است، یعنی قدرت بر این رو داشته باشه که سخن خدای تعالی رو بپذیره، هضمش کنه، در مقابل این سخن که از جانب خدای تعالی به او نازل می شود، به قلب او نازل می شود، به ذهن او نازل می شود، مقاومت داشته باشه، قدرت داشته باشه، تواناییشو داشته باشه، استعدادشو داشته باشه، ظرفیتشو داشته باشه. اگر نداشته باشه نمی تواند پیامبری بکنه. و خداوند متعال چون از گذشته می دانسته که چه کسی و کسانی قدرته بر تلقی وحی رو دارن، اونها رو به عنوان پیغمبر در نظر گرفته، که این رو هم دوستان میتوانن اضافه کنن به اون 10 شرط. یه توضیح میدم. کلام خدای تعالی کلام بسیار سنگینیست و خود خدای تعالی در قرآن کریم فرموده در سوره مبارکه 8، عرض به خدمتتون که آیه 21، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته من خشية الله لرأیته خاشعاً متصدعاً من خشیت الله. ای پیغمبر، هر آینه اگر می دیدی که ما این قرآن رو بر کوهی نازل می کردیم، کوه قدرت تلقی وحی ما رو چی؟ بله؟ نداشت. این توانایی رو کوه هم نداشت. و اگر ما این قرآن رو بر کوه نازل می کردیم، یعنی مستقیم همینجور که بر تو وحی کردیم بر کوه این آیات رو نازل می کردیم، همون حرف اول آیات که نازل می شد چه اتفاقی برای کوه می افتاد؟ می فرماید که لرأیته خاشعاً متصدعاً من خشیت الله. این کوه با تمام ابهت و اقتدار خودش، این همه عرض به خدمتتون که تیکه تیکه می شد، ریز ریز می شد و فرو می ریخت. اینجوری می شد. چرا؟ برای اینکه کوه قدرت تلقیه، قدرت بر تلقی وحی رو ندارد. اما یک پیامبر توانایی فوق‌العاده‌ای داره که میتونه این وحی که از جانب خداوند متعال میرسد رو تلقی بکنه، یعنی ملاقات بکنه، بگیرتش این وحی رو، سپس این وحی رو چکار کنه؟ به مردم چکار کنه؟ منتقل بکنه. پس اینو بهش میگن قدرت بر تلقی وحی. اینم یه شرطه که به اون ده شرط بعضن اضافه کردن. پس اینجوری که هر کسی بتونه پیامبر بشه، یکی از شرایط جمعی که پیامبر انقدر توانایی داشته باشه، انقدر قدرت داشته باشه که بتونه این وحی رو بگیره بعد به من و شما برسانه. این تا اینجای قضیه. اما بریم سراغ شرط هشتم، شرط نهم، که بنا شد پیرامونش توضیحاتی رو بدیم. عرض کردیم خودش بحث مفصلی را میطلبد. شرط نهم عبارت است از معجزه بود. سوالی که تو ذهن نورانی دوستان، خانم ها و آقایون پدیدار میشه این هست که آقا معجزه اصلا چی هست؟ به چه چیزی ما میگیم معجزه؟ اگر ما رفتیم الان مثلا دیدیم یه مریضی که همه دکترها گفتن مردنیه، یه دکتری دیگه پیدا شد، اینو برد تو اتاق عمل، عملش کرد، اومد بیرون، طرف سالم شد، به این میگن معجزه؟ اگر چه ما هم به این گفتیم معجزه، گفتیم فلان طبیب معجزه کرده، واقعا به این معجزه میگن؟ خب این معجزه است؟ یا این لفظ معجزه‌ای که ما برای خودمون به کار میبریم، روزا مثلا میگه آقا از این ور خیابون ما داشتیم میمدیم، این ور خیابون یه میلیمتر من این ورتر بودم الان زیر ماشین بودم، معجزه شد من نجات پیدا کردم، به اینها واقعا معجزه میگن؟ خب بفهمی معنی معجزه چی هست. همه اونام که صدای ما رو دارن میشنون و تصویر ما رو میبینن و دارن، این سوال تو ذهنشون هست که آقا معجزه چیه؟ معجزه رو اول بعد از نظر لغوی معنی کنیم. معجزه اسم فاعل هست از باب افعال، اعجزه، یعجز و اعجاز، معجزه از باب افعال میشه اسم فاعل. در لغت به معنای ناتوان کننده است، یعنی چیزی که ناتوان میکنه. حالا اینا رو توضیح باید بدیم. آمده عربیش به این صورت که اعجزه فلانون ای سیره عاجزن. در معجم الوسیط صفحه 585 عرض به خدمتون که چنین گفته که اعجزه فلانون ای سیره عاجزن، یعنی فلانی یه شخصی یه کسی دیگه ای رو ناتوان و زبون ساخت. لغت اعجزه و عاجزن رو به عنوان ناتوانی اینجا به کار برده. یه معنای اصطلاحی هم معجزه داره. معنی اصطلاحی معجزه چیه؟ متکلمین، یعنی کلامیون، کسانی که در باب اعتقادات محققان دانشمندان کار کردن، تعاریفی رو از معجزه دارن به صورت اصطلاحی. میگن معجزه عبارت هست از اظهار امری، آشکار ساختن یه کاری که چی باشه؟ دقت بفرمایید، غیر عادی و خارق العاده باشه. غیر عادی باشه. غیر عادی یعنی چی؟ ببین همه اینا رو تعریف میکنه. غیر عادی یعنی خلاف مسیر طبیعی باشه. شما الان یک چیزی رو ببینید، این یک کلید هست، شما میاندازید بالا، قدرت جاذبه تو کره زمین برای شما اثبات شده است، میگه آقا چه طریق ما ثابت میکنه قدرت جاذبه رو؟ میگه همین که کلید رو میندازی بالا به سرعت این کلید میاد پایین، حسب وزن خودش، جرم مخصوص خودش، به همون تناسب این سرعت داره تا به زمین برسه، ولی به هر حال به سمت زمین میاد. چرا میگه نیروی جاذبه است؟ اینو جذب میکنه به سمت زمین. اما شما برو تو کره ما، همین کلید رو شما اینجوری بنداز بالا، هیچ هم وسط هوا میمونه، چون نیروی جاذبه اونجا وجود نداره. خب مسیر طبیعی چیه؟ مسیر طبیعی اینه که این کلید رو من بیاندازم بالا، به سرعت بیاد پایین. این طبیعیه. اما حالا شما برو یک جایی، توی مؤسسه‌ای، توی حسینیه‌ای، توی مسجدی، توی وسط خیابون یه جایی، بگو آقا یه کسی هست میاد کلید رو میندازه بالا، کلید پایین نمیاد، همون بالا میمونه وسط هوا زمین. اینو بهش میگن خلاف طبیعی. مسیری رو پیموده که خلاف طبیعت هست، خلاف مسیر طبیعی، غیر عادی داره عمل میکنه. همچنین میگن خارق العاده باشه، یعنی یه کار فوق العاده ای باشه که انسان نگاه کنه متحیر و مبهوت بشه واقعا. و چی دیگه باشه؟ و میفرماین مطابق دعوت مدعی نبوت هم باشه. یعنی چی مطابق دعوت مدعی نبوت باشه؟ یعنی این که من آمدم آقا میگم پیغمبر خدا هستم، خب من پیغمبر خدا 8 شرط رو آوردم برای شما که پیغمبر خدا، شما هر 8 شرط رو بررسی میکنی میبینی درست. آقا شرط 9 هم بیاد معجزه هست، شرط 10 هم میگم من معصومم، شما که نمیفهمی که گناهی هم من ندیدی، در خلوت منم که نبودی، فقط خدا باید بدونه که من اسمت دارم یا نه، چون اسمت ظاهری رو شما میتونی تشخیص بدی، اسمت باطنی که نمیتونی تشخیص بدی. حالا تو شرطش بحث میکنیم، میمونه معجزه، تنها کارت شناسایی من. شما به من میگی آقا جون معجزت چیه؟ من باید از خودم یک امر غیر عادی و فوق العاده و خارق العاده ای که با دعوت من بر این که من بیاین به سمت من، من نبی از جانب خدای تعالی هستم، این قرین باشه. یعنی چی؟ یعنی من بگم آقا من الان ادعای پیامبری کردم، اینا معجزه ای منه، تو امن با هم دیگه بتونم معجزه‌مو بیارم، دعوتی رو که کردم با معجزه چیکارش بکنم؟ تاییدش بکنم که من پیغمبرم، کارت شناسیمو در واقع نشون بده. این یک معنی که متکلمین کلامیون در باب معنای اصطلاحی معجزه بیان کردن. باز میفرمایند که تعریفی دیگه هم داره، میفرمایند اظهار امری خالق العاده است که مقرون به تحدی باشه. تحدی با های جیمی و تای منقوطه یعنی چی؟ یعنی مبارزه طلبی. لغت تحدی یعنی مبارزه طلبی. مقرون یعنی نزدیک. میگن آقا طرف بیاد یه امر خالق العاده ای رو انجام بده که مقرون به تحدی باشه، یعنی در کنارش بگه آقا هر کی میتونه شبیه این کار منو بیاره، این میشه یک معجزه. در صورتی که چی؟ در صورتی که کسی نتواند به مانند اونو بیاره، مردم از آوردن اون نمونه اون کار چی باشن؟ ناتوان باشند، این میشه معجزه. یه تعریف دیگه هم باز کردن، میگن که پیامبری بیاد به عنوان شاهد صدقی برای دعوتش، یعنی برای این که بگه من راستگو هستم، دعوت کردم مردم و من راستاسی پیغمبر هستم، خرق قوانین طبیعی بکنه. خرق، خرق با قاف، خرق قوانین طبیعی بکنه. خرق قوانین یعنی چی؟ یعنی قوانین طبیعی رو بشکونه، بشکونه تشو، بشکافه اینها رو، خلاف اینها عمل بکنه، خلاف طبیعت گام بر بداره، خلاف مسیر طبیعی پیش بره. بعد وقتی که این کار رو کرد، یه امری رو اظهار کنه که دیگران از انجام آن ناتوان باشن. این شد معنای معجزه. پس عجزه یعجز و اعجاز از باب افعال، معجزه به معنای یک امر خالق العاده. و شما بفرمایید دیگه چی؟ که کسی از آوردن اون امر ناتوان باشه. دیگه چی باشه؟ مقرون به تحدی باشه، یعنی هر چی مبارز به طلبی کسی حاضر نشه مبارزه بکنه در این زمینه، نمونه اون معجزه رو بیاره و نتوانه بیاره، نمونه اون کار رو بیاره. و همچنین همدوشه، یعنی همزمان و توأم باشه با این چیزی که دعوتی که و ادعایی که نبی میکنه، میگه من نبوت نبیم از جانب خدا و نبوت دارم، همدوش این ادعای نبی باشه، یعنی تا ادعا کرد بتونه معجزه رو بیاره. این تعریف معجزه. حالا دقت بکنید، خوب این بحث رو باید دقت بکنید که موشکافانه پیش بریم، انشاءالله بتونیم نتیجه بگیریم. یه صلواتی بفرستید. در قرآن مجید خوب دقت کنید، در قرآن مجید واژه معجزه نیامده که بفهمد این معجزه است، اون معجزه است، فلان پیغمبر فلان معجزه‌ای رو آورد. کلمه معجزه رو هم چون معجزه عربیه، ولی این کلمه تو قرآن نیامده برای معجزات پیامبران که بگه فلان پیغمبر معجزش این بود، این معجزه را آورد. واژه معجزه را نیاورد. به جای معجزه واژه‌هایی رو آورده که محتوا و معنای معجزه رو دارن. اینو باید دقت داشته باشید. مثل واژه آیه. آیه یه جاهایی در قرآن کریم به معنای معجزه هست. دقت بکنید. بینه. بینه یه جاهایی در قرآن کریم به معنای معجزه است. حجت به معنای معجزه آمده تو قرآن کریم. برهان به معنای معجزه آمده. حتی کلمه سلطان هم به معنای معجزه آمده در قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. سوره مبارکه روم آیه 9. جاءتهم رسلهم بالبینات. رسولانشان با نشانه‌های روشن به نزد این اقوامشان آمدند. نشانه‌های روشن اینجا یعنی چی؟ یعنی با معجزاتشون آمدند. جاءتهم رسلهم بالبینات. بینات اینجا یعنی معجزات. شما بگو جاءتهم رسلهم بالمعجزات. بذار جای بینات درست. نه اینکه تو قرآن شما بعد این کار انجام بدید، میگیم یعنی به جای معنای بینات معجزه بذاری، مشکل نداره. آیه بعدی، ولقد ارسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. سوره مبارکه مؤمن آیه 23 میفرماید که ما موسا را با آیات و قدرت آشکار ارسال کردیم. یعنی چی با آیات و قدرت آشکار؟ یعنی اون سلطان، هم آیات و هم سلطان، هر دو اینجا به معنی چی اومده؟ به معنی معجزات. یعنی با معجزه آوردیمش. حالا میگیم معجزات این پیامبران هم چی بود؟ تو بحث‌های آینده همه رو خواهیم گفت. آیه بعدی، و جعلنا ابن مریم و امه آیتن. سوره مبارکه مؤمنون آیه 50 میفرماید ما عیسی علیه السلام و مادرش را آیت و نشانه قرار دادیم. آیت و نشانه اینجا به معنی چیه؟ به معنی معجزه هستش. پس واژه معجزه تو قرآن به کار نرفته، لغات دیگری اومده این کار رو انجام داده، یعنی معنا و مفهوم معجزه رو لغات دیگری تو قرآن کریم چیکار کرده؟ بردوش گرفته و به کار برده. متکلمین بزرگی مانند شیخ مفید رحمت الله علیه، قطب الدین راوندی، خواجه نصیرالدین طوسی، علامه هدلی اعلی الله مقامهم الشریف، در دانشمندان اهل سنت هم همینجور، مثل ابو هلال عسکری، مثل عرض به خدمتون که فخر رازی، تمام و تمام اینا، مثل زمخشری، همه و همه اینا آمدن به قرآن کریم اطلاق معجزه کردن. یعنی گفتن که آقا جون قرآن کریم کتاب معجزه است، خودش معجزه است از نظر علمی و از نظرات دیگه در ابعاد مختلف، دارای اعجاز هست و معجزه هست، و همچنین این واژه ها رو هم فرمودن در تفاسیر خودشون، که چون اینا صاحب تفسیرن هر کدوم دیگه، در تفاسیر خودشون فرمودن که اینها آیه و بینه و حجت و برهان و سلطان، اینا در لغت و در قرآن کریم البته به معنای معجزه آمده. حالا این بحث رو تا اینجا داشته باشیم که پس ما گفتیم کسی نره بگرده که آقا ببینیم کجای قرآن نوشته که معجزه هست، کسی همون سوال کرد. لغت معجزه نیومده، ولی لغت معجزه در الفاظ گوناگون که همه اونها به معنی معجزن و این صاحبان تفاسیر و علمای بزرگ علم عقاید و اصول اعتقادات همه اونها رو تایید کردن که در قرآن اینا به معنی چی هستن؟ به معنی معجزه هست. اینو ما دانستیم. کتاباشون هم میخواییم بفهمین، من کتاباشون هم میگم شما داشته باشید. مال مرحوم شیخ مفید در کتاب الکلام و فی وجوه اعجاز القرآن، قطب الدین راوندی در کتاب الخرائج و الجرائح، خواجه نصیر طوسی در کتاب تجرید الاعتقاد، علامه هلی در شرح تجرید، دانشمندان اهل تسنن هم مثل ابو هلال عسکری در کتاب الصناعتین، ابوالحسن علی ابن علی رومانی یا رمانی ممکنه مشددم باشه، در کتاب النکت لاعجاز القرآن، زمخشری در تفسیر الکشاف، فخر رازی در نهایت الایجاز، تمام اینا از قرآن به معجزه تعبیر کردن، یعنی گفتن قرآن کریم کتاب معجزه است و تایید کردن که این واژه ها توی کتاب قرآن کریم عرض به خدمتتون که به معنای معجزه به کار رفت. خب این هم یه مطلب. یه سوال دیگر رو مطرح کنیم و اون این هست، هدف از آوردن معجزه توسط پیامبران چیه؟ یک پیامبر برای چی معجزه میاره که چی کار بخواد بکنه؟ اینو ما تو جلسه قبلی که شرایط رو بیان میکردیم عرض به خدمتتونی که اونجا هم برای دوستان تا حدودی ذکر کردیم، اینجا یه توضیحات بیشتری هم میدیم که این سوال جوابش داده شده باشه. هر کم از شما این سوال کرد شما یاد بگیرید میتونید جوابش بدید که آقا یه پیامبر هدفش از آوردن معجزه چیه، برای چی معجزه میاره. ما اینو گفتیم تو شرط معجزه شرط نهم که اگر پیامبری هم هر هشت شرط رو داشته باشه، بلکه شرط نهم هم به صورت ظاهری داشته باشه، یعنی شرط عصمت، خوب دقت بکنید اگر ازتون پرسیدیم بتونید خوب جواب بدید. یک شرط میمونه غیر از حالا اون قدرت بر تلقی وحی که همه پیامبران دارن، یک شرط میمونه. شرط چی میمونه؟ شرط معجزه میمونه. خوبه فرمول بطلمیوس یا مثلا اقلیدوس رو اینجا مطرح ما نکردیم، چیز سنگینی که نگفتیم. هشت شرط رو داره، فرض میکنیم شرط عصمت رو هم داره به صورت ظاهری، قدرت بر تلقی وحی هم که این جلسه ما اضافه کردیم گفتیم دارد، همه اینا رو داره. حالا اومده ادعای پیغمبری میکنه، ما میتونیم بگیم این طرف پیغمبره یا نه؟ از کجا بفهمیم راست میگه؟ تنها و تنها یک راه بیشتر جلوی پای ما نیست. هر کس میگه آقا راه دیگری هم هست بیاد نشونه ما بده. ممکنه یه نفر رو کره زمین پیدا بشه هر 10 تا شرط اینجوری رو داشته باشه، قدرت بر تلقی وحی، عصمت، اون 8 تا شرط دیگر هم داشته باشه، بیاد بگه من پیغمبرم. ما میتونیم بهش ایمان بیاریم بگیم واقعا این پیغمبره؟ حالا اومدیم همین شرایطو داشت، عصمتش هم به صورت ظاهری داشت، خب چیکار بکنیم؟ ما میفهمن یک راه جلو پای ما هست که بفهمیم واقعا پیغمبری یا نه. میگن اون راهش چی آقا؟ میگن اون راهش اینه که پیغمبر در چنین جایی باید کارت شناساییش در رو منشون بده. کارت شناساییش چیه؟ کارت شناساییش معجزه است. حتما باید یه امر خارق العاده ای رو این آشکار بکنه، یه کار خارق العاده ای که خلاف مسیر طبیعی باشه این نشون بده. مثلا مثل چی؟ مثلا یه پیغمبری آمده میگه آقا، یه کسی آمده میگه من پیغمبرم. یک فرد، ما میبینیم 8 شرط هم داره، خودش میگه آقا من معصومم هستم، اسمتم هستم، میگه ما بریم چی کنیم؟ ما میتونیم ظاهرشو تحقیق کنیم. قدرت بر تلقی وحی هم میگه من دارم، آقا وحی هم بهم شده، ما اونش هم نمیتونیم آزمایش بکنیم واقعا. اینجا ما میمونیم، از کجا بفهمیم این پیغمبر راست و سکی هست یا نه؟ میگه فقط راهش معجزه است. خب چی بخوایم ازش؟ میگه یه چیزی که یه کاری که خلاف طبیعت باشه، مسیر عادی نباشه. مسیر عادی رو بشکونید بذارید کنار، خلاف مسیر عادی یه کاری ازش بخوایم. مثل چی؟ می‌فرمایند مثل این که شما از این کسی که ادعای پیغمبری کرده بخواهی آقا مثلا فلان درخت رو بهش بگو حرکت کنه بیاد به سمت شما یا بیاد به سمت ما. ما می‌دانیم درخت یک روح نباتی داره و از نظر ما مثل حیوانات یا مثل انسان‌ها حرکت کنه اصلا اینجوری نیست، تحرکی نداره، در دل خاک ریشه میدونه، دارای یه روح نباتی هست، رشد میکنه. اما اینکه از جای خودش حرکت کنه، راه بره، مثل حیوانات، مثل انسان‌ها تحرک این گونه ای داشته باشه، به هیچ عنوان اینجور نیست. این امر خلاف طبیعته که شما یک درختی رو ببینی که از جای خودش حرکت کرده، داره مثل انسان‌ها چی؟ داره راه میره. مثل حیوانات داره راه میره. همچین چیزی اصلا امکان نداره در مسیر طبیعی خودش. بنابراین وقتی یک کسی اومد ادعای پیغمبری کرد، حالا در امامت هم میرسیم، ادعای امام بودن هم اگه کرد، شما بهش بگو این درخته رو بی زحمت بهش بگو حرکت کنه راه بره، تو ما یقین بیاریم که شما امام هستی. میگن این نفر ادعای پیغمبری کرد، یه عده اونجا بودن، اتفاقا یه درختی هم اون نزدیکی‌ها بود، گفت آقا من پیغمبرم، همه این شرایط هم دارم. گفتم بسیار خوب، فقط یه شرط میمونه دیگه، اونم شرط چیه؟ معجزه هستش. بهش گفت معجزه بیار. به پیغمبر گفت، پیغمبر گفت اون کسی که ادعای پیغمبری کرده، گفت چه معجزه‌ای براتون بیارم؟ چه معجزه‌ای میخواین شما؟ هرچی شما میخواین من براتون بیارم. گفتن که فکر کردن، نگاه کردن یه درختی هم این نزدیکی ها هستش اینا، گفت آقا به این درخت بگو بیاد جلو پیش شما، ما بفهمیم که شما کار خلاف عادی و طبیعی کردی. پیغمبرم گفتش که آی درخت بیا جلو. اون کسی که ادعای پیغمبری کرد، درخت که میدونست که این پیغمبر نیست و عرض میخواد، اینا دروغه که ادعای کرد، درخت سر جاش بود. بار دوم گفت خواهش میکنم آقای درخت تشریف بیارید جلو. گفت نمیاد. گفت اصرار رو التماس میکنم به شما که از جاتون حرکت کنید تشریف بیارید جلو. دفعه سوم دید بازم درخت نمیاد جلو. دفعه چهارم خودش بلند شد گفت آقایان خانوم ها، من پیغمبر متواضعی هستم، حالا که ایشون تکبر میکنه نمیاد پیش من خودم میرم خدمت ایشون. رفت پیش درخت، بفرمایید اینم شرط معجزه که میخواستین شما برای ادعای پیغمبری، که ببینیم من پیغمبر راست همه دروغ هم. خب وقتی یک مطلب خلاف عادی و طبیعی رو ما از کسی که ادعا میکنه بخوایم، نتیجهش همین میشه. اگر واقعی باشه و حقیقی باشه، راست بگه، باید بتونه درختو از جا به حرکت در بیاره بیاد. از این معجزات حالا میرسیم به بحثش، ما زیاد داشتیم توسط پیغمبران یا اوصیاء آنها یا ائمه. اما اگر دروغ بگه، مثل همین پیغمبر دروغین و کسی است که ادعای پیغمبر کرد و رسوا شد، همه به ریشش خندیدن، خوش کردن، از اون شهر بیرونش کرد. یک صلواتی محبت بفرمایید. پس در واقع معجزه، چرا ما از هدف از آوردن معجزه توسط پیغمبران چیه؟ برای اینکه معجزه انجام دادن یک کاریه که جمیع اهل اون زمان یا هر زمانی از انجام دادن اون کار چی باشن؟ معنی لغوی معجزه چی بود؟ عاجز باشن، ناتوان باشن. پیغمبر باید بتونه همچین کاری بکنه. هدف چیه؟ هدف اینه که پیغمبر کارت شناساییشو باید نشون بده. اگر معجزه نتونه بیاره، کارت شناسایی نشون نده، در واقع مردم از او تبعیت نخواهند کرد، به او ایمان چی؟ نخواهند بود. و درست هم میگن، میگن آقا کارت شناسایی پیغمبر، هر پیغمبر و امامی معجزه است. اینجا یه مطلب هم باید دقت کرد که عقلن حکم میکنه که بر پیغمبر، هر کس که میاد ادعای پیغمبری میکنه، پیغمبر راستگو که از جانب خدای تعالی آمده، لازم و واجب نیست که برای هر کسی هر معجزه‌ای رو که میخواد بیاره، بلکه یه دونه معجزه اگر آورد که اثبات نبوتش شد، کارت شناساییش رو نشون داد، همین امر چی میشه؟ کفایت میکنه دیگه. اینکه 50 نفر توی مجلس نشستن، یکی میگه آقا مرده منو زنده کن، یکی میگه مریض منو شفا بده، یکی میگه نام یه دکون برای من الان وسط ایجاد کن، یکی میگه نام یه موتور برای من ایجاد کن، یکی میگه دوچرخه برای من خلق کن، یکی میگه نمیدونم ماشین خلق کن. 50 نفر هر کدوم خواسته دارن. اگه پیغمبر باشه بنا به خواسته همه افراد در میون امتش تن بده و به خواسته های اونا جواب مثبت بده، باید از صبح بشینه تا شب، از شب هم تا صبح وقت بده به یه عده دیگه، هی برای اینا چیکار بکنه؟ هی برای اینا معجزه کنه دیگه، به نماز خوندنش و به روزه گرفتنش و به عبادتش و به کارهای روزانه خودش و به حتی عرض به خدمتتون که هدایت مردمم که کاری بوده که خداوند بر دوشش گشته، تبلیغ امت اینا، به اینهام نمیرسه دیگه. اون ابلاغ هایی که باید بکنه به اونام نمیرسه، همش باید معجزه بکنه. پس پیغمبر اگر آمد فقط، اینو برای بحثه بعدی داریم عرض میکنیم، فقط یه معجزه هم انجام داد که اثبات شد نبوتش، که ثابت شد که این نبی، دیگه لازم نیستش که بره 10 تا معجزه دیگه به خاطر 10 نفر دیگه بکنه. اگه این وسط کسایی بودن گفت آقا شما یه معجزه برای ایشون آوردی، برای ما نیاری ایمان نمیاریم، این حرف مفتی است، مزخرفه، به درد نمیخوره. پیغمبر میخواد نبوتش چی بشه؟ اثبات بشه. به آوردن یه دونه معجزه نبوتش چی میشه؟ اثبات میشه. کارت شناسیش نشون داده، تموم شد. حالا شما هم چی کنید؟ آقا کارت شناسی بدین، همه ما دونه به دونه باید ببینیم بریم چک بکنیم فلان. یک نفر از این وسط بلند شد کارت شناسی چک کرد دید، یا همه اونو دیدن بزرگش کردن، دیدن آقا این کارت شناسی پیغمبر، لازم نیست کارت شناسی کپی بکنیم به همه بخوایم بدیم، یا هر کدوم بریم کارت شناسی براشون درست بکنیم بدیم. نه، میگه آقا ما دیدیم بفهمه، همه زدیم اینجا، حالا نگاه بکن. بنده پیغمبرم، شما من چی خواستید؟ میگن آقا اگر راست میگی اینجا کوهه، از دل این کوه شتر برای ما در بیار. حضرت صالح علیه السلام شتر رو از دل کوه برای اینا در میاره. این کارت شناسیشون نشون میده من پیغمبرم، اینم معجزه‌ام، دیگه لازم نیست بره 50 تا معجزه دیگه هم انجام بده. همین برای اثبات نبوتش چیه؟ کافی هستش. خب یک صلوات اینجا باز محبت بفرمایید تا عرض کنیم. پس باز عرض میکنیم که معجزه در حقیقت در ارشاد و هدایت مردم نقش حساسی رو ایفا میکنه، واقعا نقش حساسی رو داره. در گذشته در بحث اول عرض کردیم غرض از ارسال رسول، ارسال رسول یعنی چی؟ آمدن پیامبران. و عرض به خدمتون که انزال کتب، اینا همه چیه؟ غرض از اینا چیه؟ هدف از اینا چیه؟ عرض کردیم ارشاد و هدایت جوامع بشری. هر عاملی که در تحقق این هدف یعنی ارشاد جوامع بشری مؤثر باشه، جزء لوازمات نبوت محسوب میشه. و در اینجا اثبات کردیم که روشن هست این مطلب که مهمترین جزء از اجزاء نبوت که اون 10 تا شرط یه دونه بهش اضافه کردیم 11 تا، به غیر از اون 10 تا که آخرش قدرت بر تلقی وحی بود، مهمتر از همه اینا چیه؟ برای هدایت مردم، برای اینکه مردم ایمان بیارن به پیامبر، گفتیم که معجزه هستش. معجزه در واقع مهمترین دلیل در شناخت نبی و رسول هستش. یک تعبیر دیگه برای معجزه میکنیم، میریم سراغ بحث بعدی. اگه گفتید این تعبیر چیه؟ چقدر تعبیر جالبیه. معجزه سلاح کیا هست؟ پیامبران هست. معجزه سلاح پیامبران هست که به وسیله اون سلاح اینها شناخته بشن که از دیگران تفاوت‌هایی میکنن، یعنی پیامبرن و دیگران پیامبر نیستن. پس اگر انبیاء اعظم دارای این سلاح که معجزه هست نباشن، مسلماً مورد پذیرش عامه مردم قرار نمیگیرن. در نهایت چه اتفاقی میفته؟ هدف خداوند از فرستادن پیامبران و هدایت پیامبران مردم را که برنامه بود مردم را هدایت بکنن، هدف خداوند چی میشه؟ نقض میشه. اصطلاحا بهش میگن نقض چی؟ غرض میشه. غرض خداوند هدایت مردم بود، ولی پیامبران رو مسلح به سلاح معجزه نکرد، همینجوری فرستاد بین مردم. اینا هم هرچی گردن مردم اعتماد بهشون نکردن، راست هم میگن، ایمان نیاوردن، گفت آقا جون ما از کجا بفهمیم تو پیغمبری راستی یا دروغی هستی؟ از کجا ما بشناسیم تو؟ پیغمبر سلاح معجزه نداشت. خداوند قرضش از فرستادن پیامبر در چنین صورتی نقض میشود که بهش میگن نقض قرض. یک صلوات دیگه محبت بفرمایید. خب حالا خود معجزه دارای چه شرایطی باید باشه؟ این خیلی جالبه که خود معجزه چه شرایطی رو باید دارا باشه که ما بهش بگیم معجزه. علمای علم کلام برای معجزه یک شرایطی قرار دادن. هر عملی، این که اول بحث از کردیم، هر کس بیاد بگه آقا من امروز معجزه شد، ما زنده موندیم، معجزه شد، فلانی اینجوری شد، معجزه شد، فلان کس اونطوری شد، آیا به اینا معجزه میگن؟ معجزه چه خواصی داره، چه ویژگی هایی داره؟ دقت بکنیم. به عبارت دیگه معجزه چه شرایطی باید داشته باشه؟ علمای علم کلام برای معجزه یک شرایطی رو قائل شدن. مهمترین اونها این هست که عرض میکنیم، اینا خیلی مهم هست، خیلی مهمه. متاسفانه تو دانشگاه ما خیلی دانشجوها اینا رو نمیدونن، به خطا میفتن. بعضن در بعضی از حوزه‌های علمی هم من ندیدم اینها بازگو بشه به این صورت. شرط اول، ویژگی و خصوصیت اول، معجزه باید قول یا فعل، قول که یعنی گفتار کلام، یا فعل، فعل یعنی یک کار، یا جلوگیری فعلی از افعال باشه. گفتار مانند چی؟ گفتار مانند خود قرآن کریم. خود قرآن کریم یک معجزه است. سوال میشه، دانشجو ما سوال میکنه تو دانشگاه، آقا از کجا معلوم قرآن کریم معجزه است؟ خب راست میگه، از کجا ما میفهمیم که قرآن کریم معجزه است؟ میگه آقا قرآن رو باز کن، از اول تا آخرش رو بخون، معانیش رو تو تفاسیر، تفسیر را نه معنی زیرنویس قرآن، اونجوری به درد نمیخوره، تفاسیر رو بخون. آیاتی که اعجاز درش هست، یعنی سخنانی رو گفته که این سخنان از هر کسی بر نمیاد، اونم در 1400 سال پیش توسط یک فردی که هیچ مکتب خونه ای هم نرفته درس بخونه، هیچ معلمی نیامده بگه آقا من تدریس کردم به پیغمبر خاتم. حالا اینو در نبوت خاصه توضیح خواهیم داد، ایشکم نمیدین چی بود. ایشون یه کتابی رو آورده، ادعا کرده من پیغمبرم، اینم کتاب خداست. ما کتابو باز میکنیم میخونیم، تفسیرشو میخونیم، میبینیم عجب آیاتی داره راجب کهکشان ها، راجب کرات، راجب مولکول، راجب فضانوردی، راجب جاذبه، راجب اینکه بدن اگه بخواد بره بالا به سمت فضا این گونه نمیتونه بره، چه اتفاقی براش میفته. از ماورا صحبت کرده، در فصاحت و بلاغت درجه یک هست. آیات رو میبینیم که مثلا اینها پایانش یه وقت به صدای الفی خط شده، به ساکن خط شده، همه در این حال دارای معانی منظم مرتب. خیلی جالب، اون موقع قریش در 1400 سال پیش، اینا جالبه بدانیم، ما خود قریش تنها قبیله بود که در فصاحت و بلاغت حرف اولو میزد. خیلی از اینها یک شعرهای بنامی بودن، از شعرهای بنام بودن، فل بداهه شعر میگفتن با معنی. در ادبیات و ادبیات خودشون در بلاغت و فصاحت و اینا سرآمد بودن. قریش یک قبیله بود که برای همین پیغمبر از میان قریش هست. قریش لذت می‌بردن که پیغمبر قرآن می‌خونه یا فلان مخرج حرف رو ادا می‌کنه. می‌دیدن خودشون اوستای این کار بودن، خبره بودن، می‌دونستن مخرج حرف ذات خیلی مشکله، ولی خودشون دشمن پیغمبر بودن، ولی ادعا می‌کردن که آقا این مخرج حرف ذات خیلی قشنگ ادا می‌کنه بین ما. هیچ کس مثل قریش مخرج ذات رو ادا نمی‌کنه، اما این تو ما از همه ما بهتر ادا می‌کنه. خیلی جالبه. حالا نه اینکه مخرج ذات ادا کردن معجزه باشه، حاضرین توضیح این قضیه دارم عرض می‌کنم که قریش چگونه بود. مفصل داستان قریش به هر حال در ادبیات مخصوص به خودشون در فصاحت و بلاغت اینا حرف اولو میزدن. اگر قرآن کریم از نظر فصاحت و بلاغت کمترین ایرادی بهش وارد بود، خود قریشی ها اول اعتراض رو انجام میدادن و اصلا سراغ هیچ چی دیگه نمیرفتن. لازم نبود بیان شکمبه شطور به سر پیغمبر بریزن، میرفتن همینا رو پیرانو عثمون میکردن، به قول ما گفتنی هوا میکردن، به قول معروف آقا یه همچین ایرادایی قرآن داره، اینم پیغمبره، همین جوری نعوذ بالله پیغمبر هو میشه. اما نتونستن این ایراد به قرآن بگیرن، اونا نتونستن که اوسای این کار بودن. در عرض این 1400 سال خیلی آمدن، خیلی حرفا زدن، اما همشون رسوا شدن و حرفشون باقی نموند، کلام الهی باقی موند. چرا؟ برای اینکه این کلام معجزه بود. وقتی باز میکنیم میخونیم اینیم از نظر علمی چقدر کتاب راجب اعجاز قرآن نوشته شده، معجزات قرآنی. راجب شطور صحبت کرده، راجب موچه صحبت کرده، راجب موریانه صحبت کرده، راجب نمیدونم عرض به خدمتون این که مورچه میتوانه سخن بگه، مورچگان قدرت سخن گفتن دارن، ما نمیفهمیم. بعدها دانشمندانی اومدن مثل موریس متلین کتاب نوشتن راجب مورچگان، 20 سال تحقیق کردن. این آدم دانشمند بلژیکی نوشتن که بله آقا مورچگان حرف میزنن، ارتباط رو هم برقرار میکنن. تو سوره حضرت سلیمان علیه السلام قرآن میفهمد و قالت نملتون، مورچه گفت. ما ازش میگذاریم خیلی ساده، اما نمیگیم اه مگه مورچه حرف میزنه. دانشمند اومدن گفتن موریس متلینگ اومد گفت بله حرف میزنه، حرفشو ما نمیشنویم. آخر آیه فرمود لا تفقهون، شما نمیفهمید تعامل برقرار کردن و ارتباط برقرار کردن اینا رو شما نمیفهمید. راجب زنبور عسل و چگونگی درست کردن زنبور صحبت کرد. زنبور شناسا امروز مدن ما تو متحیر خب اینا اجازه قرآن خب کتابی که اصلا 1400 سال پیش آورندش هیچ مکتب خونه‌ای نرفته، هیچ معلمی ندیده. قول مثل قرآن، فعل مثل چی؟ فعل مثل شق القمر. فعل یعنی کار، یه کاری انجام بده. مشرکین اومدن خدمت پیغمبر، بعدها اینا تو معجزات پیغمبر همه رو مفصل میگیم، گفتن که تو رسول خدای ادعا میکنی؟ حضرت فرمود بله. گفتن معجزه ای میخوایم تا بهت ایمان بیاریم، چه معجزه ای میخوایم؟ ظاهرا اونا گفتن به پیغمبر، گفتن ما میخوایم که یا خود پیغمبر این کارو کرد، ظاهرا امری که اونا خواستن. گفتن این ماهو اوسط دو نیم کن، با خنده اینو حرف زدن که میدونن همچین چیزی که نمیشه. پیغمبر براشون ماه رو با یک اشاره انگوش از وسط دو نیم کرد، ماه کره ماه رو که میدرخشید توی فضا برای اینها از وسط به دو نیم کرد. یه دی اون ور شهر ماه رو میدیدن، یه دم این ور شهر ماه رو میدیدن. یعنی در یک لحظاتی، در یک شب مهتابی، مردمی که اون موقع اونجا بودن دو تا ماه میدیدن، یه دی این ور یه ماه دیدن، یه دی اون ور شهر یه ماه دیدن. اینو بهش میگن شق القمر. از اون موقع هم اتفاقا معروف شد به این که هر کسی کار خارق العاده انجام میدن چی میکنن؟ مگر شق القمر کردی؟ شق القمر یعنی که واقعا ماه رو آدم از وسط دو نیم میکنه، یعنی همین دیگه. این واقعا شق القمر دیگه، به معنای واقعی خوشم است، واقعا هم شق القمر. با این حال یدشون بازم ایمان نیاوردن، گفتن آقا تو شعبده بازی کردی، سحر انجام دادی، ساحری. حالا فرق سحر رو اینا رو هم عرض میکنه. جلوگیری فعلی از افعال باشه، اینا بهش معجزه میگن. یعنی معجزه شرایطش به این صورت، یا جلوگیری فعلی از افعال باشه. مثل چی؟ مثل این که خاصیت آتش سوزاندنه، خاصیت آتش سوزاندنه، خاصیت آب خفه کردنه، خفه شدنه. بدون سلاح آدم بره زیر آب، بدون سلاح بره وسط آتیش رو داریم میگیم همینجوری معمولی عادی. خاصیت آتش اینه که ما بریم وسطش ما رو میسوزانه، خاصیت آب اینه که ما بدون مسلح به هیچ ابزاری نباشیم بریم زیر آب، قطعا بعد چند دقیقه خفه خواهیم شد کاملا. حالا اگر کسی بیاد بره زیر آب بگه من پیغمبرم، میگن معجزه کن، میگه معجزه من اینه که من میرم زیر این آب، آب باید منو خفه بکنه، اما معجزه من اینه که جلوگیری من میکنم به قدرت خدا از خفگی خودم، میره زیر آب یک ساعت میمونه بدون هیچ گونه ابزاری. این میشه معجزه، جلوگیری از، یعنی جلوگیری فعلی از چی؟ از افعال که اول گفتیم. یا آتش میسوزونه، من میرم وسط آتش میشینم، آتش این ور اون ور من داره شعله ور گرفته، همین وسط هم که میشم رو آتش هم نشستم، تمام داره زبانه میکشه به سمت آسمان، اما من سالم بعد از یک ساعت دیگه از وسط آتش ها سالم میام بیرون. خاصیت آتش چیه؟ سوزاندن. اما من سوخته نشدم، جلوگیری فعل، فعلی از افعال شد، یعنی یکی از شرایط معجزه محقق شد. پس اگر مدعی نبوت بگه که معجزه من این هستش که خداوند متعال دارای صفت اختراع هست، این ارتباطی نداریم به معجزه. خدا دارای صفت اختراست، به شما چه مربوطه؟ شما چی از خودت داری؟ یا باید در قولت معجزه داشته باشی، دومی رو شما بفهمین، یا در فعل، یا چی؟ جلوگیری فعلی از افعال. این سه تا مسئله اول، گفتیم سه تا ویژگی. چهارمین ویژگی معجزه چیه؟ خصوصیتش، معجزه باید برخلاف عادت باشه. خلاف عادت یعنی چی؟ یعنی همین کلیدی که مثال زدم، شما بندازی بالا حتما باید بیاد پایین، نمیتونه بره بالا، باید بیاد پایین. اگر خلاف عادت شد، من کلیدو انداختم به جای اینکه بیاد پایین رفت بالا، هی داره میره بالا به جای اینکه بیاد پایین، این خلاف عادت، این ویژگی معجزه رو داره. حضرت عیسی علیه السلام چیکار میکرد؟ مرده رو زنده میکرد، این خلاف عادته. طبیبا مریض رو خوب میکنن، مریضایی که بتونن خوبشون کنن خوبشون میکنن، اما هیچ طبیبی مرده رو زنده چی نمیکنه. وقتی مرده رو ببینه میگه آقا این نبضش رو میگیره، اینجای رگ گردنش دست میذاره، میگه آقا این از دنیا رفته، دیگه از ما کاری ساخته نیست، ببرینش گورستان دفنش کن، خداحافظ. اما حضرت عیسی علیه السلام میدید مرده رو، میگه آقا کار دست من ساخته است، چون من پیغمبرم، زندهش میکرد به امر خدا، بلند میشد حرکت میکرد. امراض لاعلاج که دکتر میگه آقا از دست ما هیچ کاری ساخته نیست، شما آماده بشو برای مرگ، 6 ماه دیگر خواهی مرد. اگر کسی آمد این فردی رو که همه اطباء به ضرس قاطع گفتن میمیره دیگه فایده ای نداره، آمد این رو معالجه نمود، این میشه خلاف عادت. میشه چی؟ صفت و ویژگی چی رو داره؟ بله، معجزه رو داره. چهارمین ویژگی معجزه این بود که برخلاف چی باشه؟ برخلاف عادت باشه. این برخلاف عادت، این چهارم. پنجم، معجزه باید مطابق با ادعا باشه. مثلا پیغمبری میاد میگه آقا من معجزم اینه که، میگه آقا چه معجزه انجام میدی؟ میگه من الان این آبایی که رو هم ریخته آبا رو هم جدا میکنم. آب که هم جدا نمیشه که، میگه آبو میشکافم، آبا برن کنار به امر خدای تعالی، وسط یه جاده باز بشه که بهش میگیم شکافتن دریا، دریای نیل هم بود ظاهرا شکافتش، که لشکر بیاد رد بشه، لشکر از موسی علیه السلام رد شد و فرعون هم که گیر کرد اونجا. خب میگه معجزه من اینه. حالا بگه من معجزم شکافتن دریاست، ولی یه کار دیگه ای انجام بده، این نمیشه، باید حتما مطابق با ادعا باشه. ادعایی که میکنه همون کار رو دقیقاً بتوانه چی اون پیغمبر؟ بله، انجام بده. اگه یه حرفی بزنه یه حرف دیگه رو انجام بده، این ویژگی معجزه رو چی؟ نداره. چندمین میشه؟ چندمین ویژگی میشه الان؟ ششمین میشه. ششمین ویژگی این که معجزه باید محال و ممتنع باشه، یعنی قابل تعارض و مقابله کردن نباشه. کسی نتونه با معجزه مقابله بکنه و تعارض بکنه با معجزه. یعنی بیاد بگه آقا جون من این کاری که تو انجام دادی، رود نیل رو شکافتی، مرده رو زنده کردی، مریضای لاعلاج رو شفا دادی، شق القمر کردی، آقایون جمع بشی فردا تشریف بیارید، منم فردا ماه رو عوض دونیم میکنم. اگه او هم بتونه این کارو بکنه، دیگه به این معجزه چی نمیگن. ولذا شما میبینی شعبده بازه از دستمالش جیبشو در میاره، اینجوری میگیره تو مشتش، یا کبوتر از دلش در میاره. اونور دنیا یه شعبده بازه دیگه همین کارو انجام میده. اونور دنیا هم تو ژاپن یه شعبده بازه دیگه همین کارو انجام میده. 7 8 10 تا 20 تا 50 نفر پیدا میشه از دستمالشون چی در میارن؟ کبوتر در میاره. اینا رو بهش هیچ کدوم معجزه چی نمیگن. چون معجزه باید از ویژگیش اینه که باید محال و ممتنع باشه، یعنی محال باشه کسی، ممتنع یعنی ممنوع، کسی نتواند مثل آن را چی انجام بده. این ویژگی معجزه است. آخرین ویژگی که چندمی میشه؟ هفتمی. معجزه باید همراه با ادعای نبوت باشه. زمانی که یک کسی میاد ادعای پیغمبری میکنه، بلافاصله کارت شناساییش نشون بده، معطل نکنه، بندازه به یه زمان دیگه، بگه من پیغمبرم، معجزه‌ام میارم براتون، شرط معجزه‌ام دارم، کارت شناسایی دارم، اما 10 سال شما چیکار کنید؟ صبر کنید، 10 سال بعد انشالله شما همچین چیزی رو خواهید دید. اینو بهش ویژگی معجزه چی؟ نمیگن. نمیگن این کاری که الان ایشون گفته بله معجزه رو هم آورد، 10 سال دیگه آشکار میشه بر ما. این درستی معجزه بعد همون موقع که ادعای نبوت میشه همون موقع هم باید آشکار بشه بر مردم که این چه کاری از نظر قولی فعلی یا جلوگیری فعلی از عرض به خدمتتون که افعال رو بتونه انجام بده. این تا اینجا. حالا یک بحثی ما داریم عرض به خدمتتون که در مقابل این مسئله، یعنی تفاوت‌های ویژگی‌های معجزه رو عرض کردیم، می‌خوایم این بحث رو مطرح بکنیم که مسئله سحر و ساحری و شعبده بازی پس چی هستش. شما واژه سحر رو در قرآن شنیدید، در ادبیات عرب هم شنیدید. ساحر و سحر از یک خانواده هستن. ساحر کسی که سحر انجام میده. سحر یعنی چی؟ معنای فارسی سحر یعنی جادو، جادوگری، شعبده و شعبده بازی. پس ساحران یا ساحر یعنی شعبده بازان یا شعبده باز، جادوگر یا جادوگران. تو آفریقا و اونم کشورهای اون طرفی امروزه میگن جادوگر آفریقایی یا جادوگر قبیله. اینجا تو کشورهای متمدن‌تر بهش میگن چی؟ شعبده باز. آقا تو آمریکا اومده یک تیم بسیار بسیار فنی هم داره، شعبده باز معروفی هم هستش، بهش میگن آقا دیوید کاپرفیلد، شعبده باز بسیار معروفیه، اومده گل کرده، این کار میکنه اون کار میکنه، آخر سر یهو عرض بخدن دستش رو میشه که اینا رو چجوری کنار هم میچینه مثل یه پازل تا بتونه ارائه بکنه اون شعبده خودش. کسای دیگه هم اینا بودن هستن و خواهند بود. تفاوت شعبده و سحر با معجزه در چیه؟ اینم عرض کنیم خیلی سریع، خیلی سریع که وقتمون چون رو به اتمام هست، انشالله 7 جلسه آینده بتونیم بحث جدید و پیرامون معجزه داشته باشیم، یا اگه دیدیم که حالا نبود بریم بحث دیگرش. علمای عقاید فرقای زیادی رو برشمردن، من سریع میگم شما دقت بکنیم. اول اون که معجزه واقعیت داره، به شما عرض کردیم مثل شق القمر، مثل درآوردن شتر از کوه، مثل شکافتن دریا، همه اینا رو با چشم دیدن مردم، قشنگ لمس کردن، حس کردن. اما سحر چیزیه که ظاهرا به نظر میرسه. شما وایسادی یه چیز به نگاه میکنی، طرف میاد دستمال میگیره جلو شما، تکون میده، فلان میکنه، بهما میکنه، بعد که میاد توی تلویزیون میشینه به شما میگه، میگه آقا اینجا یه نخ بسته بودم، اونجا سنج قفلی زده بودم، اون آستینمو از قبل دوخته بودم، اونجا یه جیب درست کرده بودم، کفترارو هم گشته بودم، 3 ساعت اونجا بودش بودم، باز اینکه فضله اندازه نمیدونم دونه آب بش نیده بودم، خرگوشه رو هم یه هفته است هم روزه گرفته نمیدونم مثلا فلان کرده اینا، از این حرفا به شما تعبیر میده. بعد میاد اونجا کارای میکنه. یه گاهی هستش که یه چیزی شما میبینید، گاهی هم هست که یه چیزی به ذهنش، به نظر شما، به چشم شما میاد. همیشه هم اینه که شعبده شما ببینید، یه چیزی به چشم شما میاد. دوم این که معجزه به اراده نفسانی است. یعنی چی؟ یعنی شما معجزه اینجوری که هر پیغمبر واقعی که بیاد بخواد اعجاز بکنه میگه آقا جون خدایا اینا از من معجزه خواستن، به امر تو من این کار رو انجام میدم، به اراده و امر خدای تعالی است. هیچ ابزار و آلاتی چی معجزه نداره. مثلا این کلنگو بگیرید برید کوهو بشکافید، یه خود گوش ریخته اونجا جمع بکنید تا ما اینا رو بدیم یه قالب شتری بسازن، نه این حرفو نیست. اراده میکنه بدون ابزار و آلات، شتر از دل کوه میاد بیرون، نیل شکافته میشه، ماه عوضت دونی میشه، اصلا ابزار و آلات نداره. اما جادوگری دود داره، دم داره، مواد داره، شعبده بازی کفتر داره، خرگوش داره، جعبه داره، دستمال داره، تخم مرغ داره، آتیش داره، دود داره، نه از این حرفا داره، ولی معجزه این حرفا رو نداره. سوم این که معجزه قابل معارضه نیست به خلاف سحر. یعنی کاری رو که ساحر میکنه، عرض کردیم خدمت شما 50 نفر دیگه هم رو کره زمین یهو ممکنه اون کار رو بتوانن چی انجام بدن، ولی تا حالا یه نفر نیومده که بگه آقا من میتونم نمونه کار حضرت موسی، عیسی، پیغمبر خاتم و پیامبران دیگر رو نمونه کارشون رو بتونم انجام چی بدم. میگن معجزه قابل معارضه نیست، یعنی کسی نمیتونه نمونهش رو انجام بده مگه خود پیغمبر باشه. چند تا شد تا اینجا؟ 3 تا. چهارم، سحری که شخص ساحر و جادوگر و شعبده باز میکنه محدوده. حسد دلخواه مردم، یادتون باشه که ساحر و شعبده باز هر کاری شما بگید نمیتونه انجام بده. شما بهش همچی کنید آقای شعبده باز، من خواهش میکنم 3 برابر اون پولو بهت میدم، اومدی تو باشگاه تو عروسی داری برای مردم زحمت میکشی، من خواهش میکنم که شما یه فوتی بکن این لامپا همه بتره که خاموش بشه. خب اگه تونست این کار انجام بده، بگو آقا این من مثلا این رفیق من منو اذیت میکنه، اینو سوسکش کن تحویل من بده، من بگیرم تو دستم اینو بچلنمش چف بکنم. نمیتونه کار انجام. ساحر میگه، شعبده باز میگه چی؟ میگه من اون کاری که از قبل چیکار کردم، تمرین کردم، برای شما میام برنامه‌اش اجرا کنم، ولی شما به پیغمبر بگو ماه و وسط دونیم کن. میگه همه همینا هم میگه بفرمایید دونیم شو شق القمر شد. رد و شمس کن، خورشیدو برگرد، خورشیدو برش میکرد، دور خورشید غروب کرده، دور طلوع میکن، شطور بیار شطور ورد، عصا رو بنداز اینجا آقا مار بزرگ بشه، عصا تبدیل به مار میشه. ساحر کاری که شما میخوای انجام نمیده، شعبده باز این کارو، من کاری که تمرین کردم انجام میدم. پس شعبده باز حسب دلخواه مردم نمیتونه شعبده بازی بکنه، حسب تمارین خودش این کار انجام میده. کارهای محدودی هم هست، یه کارهای محدود و مشخصه توی کتابایی هم هست، درساشو خوندن نه، خیلیشون هم بعدا میان نه رو که چیزای جدیدتری یاد میگیرن، قدیمی ها رو میکنن برای مردم تو تلویزیون، میگه آقا اینا اینجا بود و عرض کردم تو این کت من 3 تا آستین داشت، اون یکی نمیدونم کلام بود، اینجا چند تا نام سنجاق زده بودم، از این حرفا. ولی در معجزه اصلا این حرفا مطرح نیست. معجزه فقط اراده است، اراده میکنه به اراده خدای تعالی که فلان کار انجام بشه، به قدرت باری تعالی اون کار انجام بشه. نه ابزار میخواد، نه وسیله میخواد، نه تمرین میخواد، نه قبلش کلاس میخواد، نه کتاب میخواد، هیچ کدوم از اینا رو چی نمیخواد. هیچ کس هم نمونه اون کار رو نمیتوانه که انجام بده. یه وقتایی هست یک ساحرا و شعبده بازایی، حالا شعبده باز نمیشه گفت، یه کسایی که خیلی موافقه این حرفا درس خوندن، میان یه اعمالی انجام میدن که حالا من نمونه هاشو برای شما بعضن در جلسات آتی عرض خواهم کرد. این کارا رو انجام میدن، ساحرای فوق‌العاده زبده‌ای هستن، مردم عوام فریب میخورن. در چنین جایی چه کار باید کرد؟ بزرگان میفرمایند در چنین جاهایی خداوند تبارک و تعالی به قدرت مطلقه خودش اون طرف رو به نوعی رسوا میکنه که مردم عوام فریب نخورن، چون این خیلی رفته کار کرده، آدم قالطاقیه و اومده ادعای پیغمبری هم کرده، یه کاری رو انجام داده ادعای پیغمبری کرده، خیلی هم خوب درس خونده تو این زمینا که چیکار بکنه، با مهارت تمام کار انجام داده. اونجا دیگه خدای تعالی برای اینکه مردم عوام فریب نخونن دستش رو میکنه که مردم گمراه نشن، حد پایینترش خود مردم تشخیص میده، اگه به اون حد رسید خدای تعالی اینها رو عرض خدمتتون که رسوا خواهد کرد. ان شاءالله جلسه بعد ادامه این بحث رو داشته باشیم، ببینیم که چه خواهد شد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.